سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. ما در دین توصیه نشدیم به این که فقط بگیم من اینجور میفهمم، فهم من این شکلیست. من استبد برأیه هلک، ولی کسی که شاور الرجال شارکها فی عقولها، در عقول دیگران شریک میشه. فلزاست که ما طلبا مباحثه میکنیم. یکی از خاصیت‌های مباحثه این است که مشارکت در عقول میشه. کسایی که مباحثه نمیکنن بعضیشون فکر میکنن اینا میبرن دو سه ساعت برن تنهایی مثلا درس بخونن، اینا بازنده. من یه وقتی حساب کردم دیدم اگر از لحاظ کیفیتی بخوایم یه ساعت مباحثه درست حسابی رو با 9 ساعت درس خوندن تنهایی با همدیگه مقایسه کنیم، این بر اون میچرد. 1 ساعت مباحثه با کیفیت بر 9 ساعت تک درس خوانی. 3 تا هم مباحث رو لحاظ کنید که 3 ساعت سر کلاس بودم، 3 ساعت تأمل کردم، فکر کردم، بعد میان 3 تایی سر یه مباحثه. معادل 9 ساعت کار اینها تو این 1 ساعت مباحثه ارزش دارد نسبت به اون کسی که کار تنهایی میکنن. اینا نمیدانن و ما دیدیم رفقا اساتیدی رو که از لحاظ علمی وارد بودن ولی بیانشون قوی نبود، انتقال نمیتونستن بدن. الان مجتهدن، درس خارج دارن ولی شاگرد کم دارن. اینا به دلیلی که بیانشون ضعیفه. اینا نوعا کسایی هستن که تکخوانی میکنن. مباحثه هم انسان رو خطیب بار میاره، قوی. چرا این آیت الله عظمای خدمت شما وحید خراسانی اینقدر قویه؟ چرا رهبری دام از ذله العالی اینقدر قویه؟ شما مثل رهبری سراغ دارید کسی خطاب کنه؟ من سراغ ندارم، انصافا من سراغ ندارم. مثل ایشون خطیب سراغ نداره انسان، به خاطر اینکه اینها پربحث بودن. زندگی نامشون رو بخونید، فلزا هم خطیب قوی هم، هم درس هاشون هر جا که بیانی دارن همه خوب گیرایی بالا، همه مشتاقانه پیش میرن. فلزاست که این مباحثه رو جدی بگیرید، مبادا کسی بی مباحثه کلاس بیاد. قبل از اینکه ادامه درس رو از ربدت الاصول که قرارمون این بود تقدیم معذرت کنم، قبلا تو اون خدمت شما عرض شد که عبارت توسلی و تعبدی بود ظاهرن صفحه 88. فرمودند شماره 3 ان یکون مطلقاً به نسبت الیها ای غیر مقید به وجودها ولا به عدمها و یسمى لا بشر. من عرض کردم از لحاظ قواعد نحوی ظاهراً این باید بلا شرط باشد، چون که از خود جناب ایشان تو صفحات بعدم این تعبیر رو دیدیم، باب کار رفت بعد لا بعد مجرور باب کار رفت، ولیکن این تعبیر هم تصریح میکنم این تعبیر هم غلط نیست، تعبیر لا به شرط هم غلط نیست. دیدیم گشتیم پیدا کردیم که آقایون وقتی به شرط میگن، حالا چه به شرط شرط، چه به شرط لا به شرط، کلمه به شرط به کار میبرن یا کلمه به قید به کار میبرن، چه قید شرط چه قید لا شرط. چیزی رو که میخوان بگن به شرط نیست به قید نیست، اینو لا از سرش در عرب حجت میارن و به کار میبرن، لا به شرط و لا به قید در عرب حجت به کار می رود. من اون روز به این تعبیر گفتم، البته گفتم تأمل کنید، ولی خب الان برمی گردم و میگم اون تعبیرم تعبیر درستی، شاهدش هم ابن هشام است در مغنی لبی، در هر فلواب ابن هشام می فرمد تعبیر حالا ابن هشام در اونجا اینه، انما یعل الجمع لا به قیده، هم بلا قید درست است هم لا به قید درست است، لا به شرط درست است، این تعبیر تعبیر درستی است. اما ادامه بحث، ایشون بعد از اینکه فرمودن در تداخل مسببات ما عدم تداخلی میشویم، یه نعمی رو آوردن، فرمودن قد یستثنا من ذلک ما اذا کان بین الواجبین نسبت العموم و الخصوص من وجه. نکاتی عرض شد تا اینکه رسیدیم به عبارت صاحب زبدت الاصول، عرض کردیم ایشون هم زبدت الاصول جلد 3 248 اونجا اینجوری تعبیر دارن، بعد از اینکه تداخل مسببات رو بحث میکنن میفهمن ربما ینعقد هذا البحث، به تعبیرم دقت کنید بعدا میخوام از این تعبیر ایشون هم استفاده کنم، ربما ینعقد هذا البحث فی مورد آخره، ینعقد و این بحث در مورد دیگری، و هو ما اذا کان هناک تکلیفان متعلقان بشیئن و کانت نسبت بینهما عموما من وجه، و تنقیح القول فی چهار دسته ایشون کرده، چهار دسته، یه بیان، بیان برادرشون بود که پنجشنبه گذشت، بیان دوم که با بیان برادرشون از همین اول فرق کرد، تعبیر ایشون این است که تکلیفان متعلقان بشیئن، میفرماید یه وقتی اینجوری است که تارتن تکون و نسبت عموم و خصوص منبج بین الموضوعین است، بین الموضوعین عموم و خصوص منبج بین الموضوعین، موضوع یعنی متعلق و متعلق الحکم، حالا با اون تعبیر رادج، و تارتن تکون و بین المتعلقین، هر کدوم اینا یا درش عمومیت به نحو شمولی استقرایی است یا به نحو بدلی است، میشه چهار مورد. اینی که مرحوم مظفر مثال زد میشه بین موضوعین از نوع بدلی، تصدق علا مسکین تصدق علا ابن سبیل، الان مسکین و ابن سبیل این دوتا موضوع هست، موضوع و نوع عمومیت هم بدلی است. اینا رو دیگه ملاحظه فرمودید در فرمودن کار سختی نبود، عموم بدلی است، مسکین و ابن سبیل این عموم بدلی است، این میشن از نظرشون. ولی ببینید تیتر ایشون این بود، هناکت تکلیفان متعلقان به شیئن، طبق این بیان این نعم، نعمی که جناب ایشان رو بر استثناء کرد، میشه خارج از بحث قبلی. چون بحث قبلی این بود اذا تعدد الشرط و تعدد الجزاء، ایشون فرمود هناک تکلیفان متعلقان به شیئان، این دیگه نمیشه تعدد جزاء. این هم که صاحب زبدت الاصول تعبیرش رو این بود ربع ما ینعق دو هازل بس فی مورد آخره، اینجوری جدا کرد. ولی گفت این بحث اینجا قابلیت تطبیق بر صورت دارد. بعد شروع میکنن یکی یکی اینها رو از لحاظ صورتی بحث کردن، آخرم تظهر و ثمره در همونی که پنجشنبه بحث کردیم، مثل اون بحث نافله مغرب با قفیله، ایشون هم دارن جلد 3 249. اینا رو هر دوتا از استادشون، این ثمره رو هر دوتا از استادشون معلوم آقای خویی گرفتن، مغازرات جلد 5 128. ولی بیانی که برادرشون داشت در منتقل اصول، ایشون فرمود ان تکونا متحدین ذاتن لکن یتغایران قیدن. اون وقت طبق این بیان اگر باشد، این نعم خارج از بحث نمیشه. اینجا هم اتحاد جزا تصدق اتحاد جزا، مثل همونجا ازا اجنب تفقصده ازا مسد سمیتن فقصده. فلذا تو روی کرده وروده به این نعم باید این دقت رو بکنید که از نظر بعضی ها این استثناء منقطع است، از نظر بعضی ها این استثناء متصل است. اینم عبارت صاحب زبدت اصول که رفقای عزیزم ادامه میدن و بهش تأمل میکنن. نه قد یستثنا من ذلک، که این عبارت رو فقط قد ندارد، آقای خویی هم دارد در محاضرات جلد 5 صفحه 127. نه هم یستثنا من ذلک مورد واحدون. ببینید مثال آقای خویی هم مثال استادشون رو تغییر داد. فواید الاصول مثالش این بود اکرم هاشمیان عرف عالمان، آقای خویی هم کردن اکرم عالمان اکرم هاشمیان. مرحوم مظفر کرد تصدق علی مسکین و تصدق علی ابن سبیل، فان التصدق علیه یکون مسقطا للتکلیف، به خاطر اینکه موقعی که میگه تصدق علی مسکین تصدق علی ابن سبیل، این همونجوری که عرض کردیم از صاحب زبدت الاصول، این متعلق تکلیف ما، این موضوع تکلیف ما، این موضوع تکلیف بدلیست. بدلیست یعنی هر فردی رو علی بدل که دوست داری میتونی بیاری، ضمن که اطلاق داره نفرموده ابن سبیلی که مسکین نباشد، مسکینی که ابن سبیل نباشد. پس بدلی بودن از یک طرف، دو اطلاق داشتن از طرف دیگر، این دوتا زمینه رو مهیا میکنند که اگر مکلف رفت یه شخص واحدی رو پیدا کرد که هم صدق علیه مسکین هم صدق علیه ابن سبیل و اومد به او تصدق کرد، با این عمل واحد، با این فعل واحد، با این امتثال واحد، هر دو تا تکلیف چی بشود؟ ساقط بشود. و این تحلیل تحلیلی است که از آقای خویی و صاحب زبدت الاصول تقدیم محضر شد. تمام. فقط یه نکته‌ای که باید باز دقت بشود این است که ایشون فرمودن نعم یستثنا من ذلک ما اذا کان بین الواجبین. مستحضرید خود ایشون قبلا همین کارو کرد تو بحث توسلی و تعبدی، واجب رو ایشون در متعلق الوجوب به کار برد. و شما میدانید که الان تو این مثالی که ایشون زد تصدق علی مسکین تصدق علی ابن سبیل، واجب تصدقه، تصدق که با تصدق تساوی داره، که این نسبت عموم و خصوص منوج از راه موضوع با این مثالی که ایشون زد، در موضوعات عموم خصوص منوج هست، کما اینکه صاحب زبدت الاصول فرمود اینجا بین موضوعات عموم خصوص منبج هست. به این نکته هم باید دقت بکنید که تعبیر یه مقدار تعبیر جالبی نیست از نظر مرحوم مظفر. دو، اصل عملی خیلی میشه اینجا حرف زد ولی درس عقبه، چون باید لاغت این مرحوم وقت رو تمام کنیم انشاءالله تعالی، وسطش بماند بد میشه انشاءالله تعالی. بحث بعدی این است که ما از لحاظ تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب، ایشان فرمود دلیل اجتهادی دال بر عدم تداخل اسباب، تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات، ایشون فرمود دلیل اجتهادی دلالت دارد بر عدم تداخل مسببات. حالا اگر کسی قبول نکرد گفت آقا ما از ظهورات شرطیه نمیتونیم چیزی رو استفاده کنیم، دلیل اجتهادی دال بر چیزی نیست، فاقد ظهوره، مجمله، نمیتونیم بفهمیم تداخل یا عدم تداخل رو. اصل عملی چه اقتضایی دارن؟ اصل عملی جایی که دست ما دلیل اجتهادی کوتاه بشه واسه رفع حیرت در مقام عمل است، به خاطر همین بهش گفتن اصل عملی. خوندیم یا دلیل فقهی. ایشان میفرماید از لحاظ تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب، خدمت شما هر شبه که قاعده براءت جاری میشه، چون شما یعنی فقط هسته وجوب اول، تکلیف اول متیقن، شک میکنید در وجوب ثانی، تکلیف ثانی. اصلی که در شک در اصل تجویز جاری میشه اصالت الفرما هست، پس نسبت به تجویز دوم و وجوبستان براحت جاری میشود، حاصلش میشود چی آقا؟ تداخل، حاصلش به تداخل. اما جهت اصل عملی در تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات، همونی که پارسال آیت الله سبحانی فرمودن از فواید و اصول تقدیم منظر شد، از اجرت تقدیم منظر شد، از تحضیب تقدیم منظر شد، آقای صبحانی هم رامز اللو فرمودن اینجا جای قاعده اشتغال هست. اشتغال چرا جای قاعده اشتغال هست؟ چون تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات بحثش بحثی ثانوی بود، ما باید اول تو بحث قبلی عدم تداخل اسبابی می شدیم، یعنی میگفتیم مولا دو تا وجوب دارد، دو تا تکلیف دارد. حالا میرسیم به تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات، مثل که لازم صبحانی در الموجب به این نتیجه میرسیم که از لحاظ ظاهر قضیه شرطیه نمیتونیم استفاده بکنیم، باید بریم سراغ اصل عملی. دفعون بیان الموجب که از ایشون از کردیم بعدها برگشت، دو تا وجوب دو تا تکلیف داریم. خب دو تا وجوب دو تا تکلیف به شما میگه ان اشتغال یقینی یستدعی البراءت الیقینیه، تو که میدانی دو تا تکلیف داری، دو تا تکلیف اشتغال یقینیه، یستدعی البراءت الیقینیه، باید خودتو براءت رو ذمه کنی. این است که باید دو تا امتثال بکنی، دو تا امتثال یعنی عدم تداخل مسببات. ببینید که نتیجه اصل عملی با دلیل اجتهادی از نظر مرحوم مظفر در تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب فرق کرد، از نظر دلیل اجتهادیشون عدم تداخلی شد ولی از جهت اصل عملیشون تداخلی شد، ولی از لحاظ دلیل اجتهادی و اصل عملی در تداخل مسببات و عدم تداخل مسببات ایشون شد عدم تداخل مصطفی، که هیچ لزومتی ندارد که نتیجه اصل عملی باید مطابق باشد با دلیل اجتهادی. دو، الاصل العملی و فی المسألتین ان مقتضی الاصل العملی عند الشک فی تداخل الاسباب هو التداخل. چرا؟ لأن تأثیر از سببن فی تکلیف واحدن متیقن ها فقط تصدی از طرف مولا اومده فقط تصدی یکیش متیقنه و این نمشکو فی تکلیف سانن زائدن بر اون تکلیف اول و الاصل فی مثلی البرا چون شک در اصل تکلیف است براحت جانی میشه. نوعنم مشهور هم همین نظر رو دارن امام رضوان الله تعالی علیه فوائد آقای خویی همه همین نظر رو دارن و به عکسهی فی مسئلت تداخل المسببا به عکس تداخل اسباب مسئله تداخل مسببات است. در اونجا از تداخلی شدیم اینجا طبق اصل میشیم عدم تداخل مسببا فان الاصل یقتضی فیه در تداخل مسببات عدم تداخل کما مرت الاشاره الی کجا مرت الاشاره الی ایشون قبلا کجا از اصل عملی بحث کرد بعضی از رفقای یکو بیدار میشن تا من میگم کجا یکو تازه عبارت رو حساس میشن فان الاصل یقتضی فیه عدم تداخل کما مرت الاشاره الی کجا مرت الاشاره الی صفحه 129 فی ان القاعده ای شیء تقتضی گفتیم این قاعده هم دلیل اجتهادی است هم اصل عملی است چون ایشون تو دو مرحله بحث میکنن دلیل اجتهادی چه اقتضایی دارد اصل عملی چه اقتضایی دارد ولی اینی که ایشون میفهمد فان الاصل یقتضی فی عدم تداخل کما مرت الاشاره الی ظاهرا به اصل عملی ایشون قبلا اشاره نداشته شاید بگیم یه لحظه ایشون خلط شده دقت کردی کما مرت الاشاره و الی در قسمت اجتهادی که اونجا گفتیم فان کل وجوبن یقتضی امتثالا خواستن بهی ولی اون از باب اصل عملی نبود اون از باب دلیل اجتهادی بود وگرنه جز اون به هیچ جا نمیشود این کما مرت الاشاره و الی رو زد علیکم به تأمل اگر جایی رو پیدا کردید بفرمایید منم استفاده میکنم فان الاصل کجا کما مرت اصل رو شما تا الان هیچ جا نفهمید این اولین باره که الاصل العملی فی المساله این داریم مطرح مگر اینکه عرض کردم همین ایشون مد نظرش این باشه که من مثلا قبلا گفتم از لحاظ دلیل اجتهادی هم هر وجوبی یقتضی امتثالا خواستن به خب لانه بعد از ثبوت تکالیف متعدده چون این بحثی ثانوی است ما اول عدم تداخل اسبابی میشیم چند تکلیفی میشیم بعد از این بحث میکنیم لانه بعد از ثبوت تکالیف المتعدده به تعدد الاسباب که اون بحثی است اولی یشک فی سقوط تکالیف الثابته فی سقوط تکالیف ثابته لو فعل فعلا واحدا اگر یه فعل انجام بدهد آیا اون تکالیف ساقط میشن و مقتضی القاعده فی مثلهی الاشتقاق مقتضای قاعده این قاعده یعنی اصل دیگه اصل فان الاصل بحثمون سر اصل عملی است و اصل اشتغال اصل احتیاط قاعده اشتغال هم میگن ولی قاعده اهم از دلیل اجتهادی و خدمت شما هست اشتغال است یه وقت از این کلمه قاعده واسه قاعده اونجا خودتون بعضیا استفاده نکنم بگن ایشون اون قبلا کلمه قاعده به کار برد ببینید این اصل اشتغال است نه قاعده در هر دوتاش به کار میره کمان که ایشون صفحه 129 قاعده رو در دلیل اجتهادی هم به کار برد و مقتضی القاعده فی مثلهی الاشتغال به معنی ان الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی البراعه الیقینی فلا یکتفا به فعل واحد فی مقام امتثال الا اینکه یه نکته عرض کنم این تمام بشود ایشون فرمودن لانه بعد از ثبوت تکالیف المتعدده دوباره آخر خط فرمودن فی سقوط تکالیف این نحوه نوشتن برگرفته شده از فواید الاصوله فواید الاصول جلد 1 و 2 صفحه 490 استادشون بعد از اینکه این رو بحث کردن فرمودن این از لحاظ حکم تکلیفی است تکالیف حکم تکلیفی است دو وجوب آمد دو تا حکم آمد حکم تکلیفی ولی اگر حکم وضعی باشد چی بعد از این مرحوم ناینی اونم بحث کرده. اگر حکم وضعی باشد استادشون قائل شدن که باید مورد به مورد دقت بکنیم. در مورد حکم وضعی نمیتونیم به طور کلی بگیم قاعده اشتغال، مورد به مورد فرق میکند، خودش چند تا رو تطبیق میده، دقت کردید؟ ولی صاحب زبدت الاصول جلد 3 232 233 میفرماید که لا فرقه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی که در هر دوتاش عدم اشتغال. ببینید دلیل تمام بس اون بحث اقسال. برای اون بحث اقسال فواید الاصول جلد 1 و 2 499 یه بحث قشنگی داره، اونم کسایی که وقت دارن ببینن. راجب اون مثال اقسال فواید الاصول جلد 1 و 2 499. اثانی مفهوم الوضع، مفهوم دوم مفهوم الوضع، آیا وضع مفهوم دارد یا ندارد؟ لولا قرینه به طبعه، جایی که قرینه باشد خارج از بحثه. ما سر قرار انداز بحث نمی کنیم، ما سر نوع جمله وضعی بحث می کنیم، نه شخص جمله وضعی. مفهوم در وضع ایشون هم دوباره همون کاری رو که آیه لازم صبحانی پارسال کردن ایشون هم همون کار رو می کنه. به جایی که اول بیان مفهوم وضع رو بیان بکنن میذارن صفحه بعد بیان میکنن، و خب این از لحاظ نوشتاری درست نیست. اول مفهوم در وضع یعنی چی؟ انتفاع و سلخ الحکم، یا به تعبیر ایشون نوع الحکم. عن الموضوع عند انتفاع الوضع، اگر کسی تونست این رو اثبات بکنه اون میشه کسی که میگه وضع مفهوم داره. اگر نتونست اثبات بکنه میشه کسی که قائل است وضع مفهوم نداره. البته این وسط عده‌ای خدمت شما هم شاید مثل آقای خوبی و مثل شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ما، این آقایون نظر خاص دارن که اگر آخر وقت شد تقدیم مقدم میکنن و الا فقط آفرین. انتفاع سنخل خود ان الموضوع در انتفاع فرد، مثلا اگر مولا فرمود اکرم الرجل العالم، کسی که این مفهوم دارد باید اثبات کند انتفاع مطلق وجوب اکرام، وجوب اکرام اندر انتفاع عالمیت. بگه اگر عالم نبود مولا مطلق وجوب اکرام رو برداشته، به طوری که اگر همین مولا بیاد بگه اکرم الرجل العادل تنافی بفهمد ولو بدوی، تنافی بفهمد ولو بدوی در صدد حلش برای، ولی اگر تنافی نمیفهمد میگه اینم جعلی اینم جعلی، این دوتا با هم تنافی نداره. یه بار مثل رجل عالم وجوب اکرام جعل شده، یه بار مثل رجل عالم، این نمیتونه بگه مفهوم دارن. کسی که میگه مفهوم دارن چون انتفاع مطلق وجوب اکرام میکنه، سنخ وجوب اکرام رو برمیداره. اگر مولا توی یه جعل دیگه بیاد بگه اکره، میگه مولا جان اینجا که شما مطلق وجوب اکرام رو برداشته بودی، پس چرا دوباره جعل وجوب اکرام کردی؟ این تنافی دادن، این تنافی دادن. به این نکته لطفا دقت بکن. خب مثل پارسال اول باید بگیم من مراد من وضع، وضع در این عبارت یعنی چی؟ آیا منظور نحس نحوی که از توابع است؟ رابطه با نحس نحوی چیه؟ اینا دیگه تکراره، ای کاش میشد درسای پارسال گوش داده بشه. من تو مدرسه دیگه به رفقا گفتم شما بیایید درس بدید، تمام اینجا رو اونا درس دادن، درسای الموجز رو رفتن خوندن میومدن درس میدادن، روزی دو صفحه و نیم من پیش میرفتم، فردا اونا تمام این مباحث رو تمام کردن، چون اینجا باید دوباره خودم درس بدن. وگرنه باید همه اینا مفصل‌ترشون هم پارسال بودم، امسال مفصلی پارسال اینا نمیدن.
از چه عبارت هست؟ نقد نقدی که از توابه هست پارسال دیدید، امسال هم ایشون میفهمد که خیر رابطه عموم خصوص مطلق هست، وصف اصولی نعت نحوی رو شامل میشه، نگیم وصف اصولی نعت نحوی را شامل میشوند، چیزهای دیگری را هم شامل میشوند. فلذا گفتیم وصف اصولی در حقیقت یعنی هر گونه قید، قید وصف یعنی قید، فلذا شامل حال، شامل تمیز، شامل جار مجرور، شامل شرط، چون شرط هم قیدون اون بیانی که از آیت الله مخوی تقریب منظر کردیم اول مفهوم شرط، که اگر کسی قید میدونست شرط رو برای ماده، اون باید تو مفهوم وزن بست کنه، اون نباید تو مفهوم شرط بست کنه، مثل شکر اقتصادی. جار و مجرور همینطور، تمیز، حال، مفعول مطلق، اینا همه از اقسام قیودات هم و سوچولی هم. یکیش هم همون تابع نفسی است، مثل همین عکس هم از رجل هم عالمه، ولی معمولا هم رو همین حالو میدن. این نکته هم نکته که همون بسن
الان راجبه همون صحبت به خاطر همین عرض کردم که از عموم خصوص مطلقی درش رو بودم،
بخاطر همین عرض کردم که تو این نکته دقت بشه. خدمت شما عرض شد که نکته دوم این که اگر تعریف مفهوم این شد انتفاع استنخل خود عن الموضوع الوارد عن الموضوع المذکور، باید با انتفاع وز موضوع منتفی نشود.
تو شرط هم اینو گفتیم صیغت بیان الموضوع نباشد.
با انتفاع وز اگر موضوع منتفی بشود دیگه معنا نداره انتفاع سلسل عن الموضوع، عن الموضوع نیست، موضوع باقی نمونده. کدوم مفهوم وزی؟ شرط است که با انتفاع وز موضوع منتفی نشود. اگر یه جایی با انتفاع وزن موضوع منتفی بشود این مفهوم وزن نیست، مفهوم وزن نیست. به تبع همین نکته ایشان می‌فرماید که منظور ما از وزن وزنی است که معتمد بر موصوف باشد. موصوف، معتمد بر موصوف یعنی موصوف مذکور باشد. اکرم الرجل العالمه معتمد بر موصوف باشد، یعنی موصوف ذکر شده باشد. اگر معتمد بر موصوف نباشد اکرم العالمه، می فرماید این وارد مفهوم لقب است. این مفهوم لقب، این مفهوم وصف نیست، این مفهوم لقب است. چون اینجا با انتفاع این عالم در حقیقت موضوع منتفی میشه، این مفهوم لقبه، چیزی نداریم، رجلی نداریم. با انتفاع وزن موضوع منتفی میشه، این مفهوم لقب میشه، این مفهوم وزن نمیشه. در مفهوم وزن باید موضوع باشد، معتمد برش باشه. خب راجع به این پارسال من صحبت کردم در الموجز، گرچه در متن الموجز نه، عرض کردم اعاظمی مثل مرحوم نائینی در فوائد الاصول، مثل آقای خویی، مثل صاحب زبدت الاصول و دیگرانی، مثل صاحب از معاصرین، مثل آقای صاحب بدایع الظهور، اینا همین نظر رو قائلن که مفهوم وصف در جایی است که موصوف مذکور باشد. دلیلشون هم تقریب منظر شد، فقط از آقای خویی چون یه نکته زیاد دارد عرض بکنم این نکته رو. آقای خویی میفرماید شما گول نحوی که خوردید نخورید، گول اون صرفی که خوردید نخورید. اینا رو من دارم اضافه میکنم دیگه، گولا از من، ایشون مؤدبه، هرچی اینجور کلمات مربوط به من میشه. اکرم العالم رو نگی به ما گفتن در سر العالم یعنی ذاتون ثبت له العلم. پس یه ذاتی دارد با یه خدمت شما مبدعی یه حدثی. عالم باید رجل عالم باشد، عقل تحلیل میکند عالم رو چون ذاتی است که ثبت له العلم، میگه باید یه چیزی باشد که این عالمیت بهش بخورد. اکرم العالم، عالم کیه؟ عالم یه کسی است که رجل عالم چون دارای ذات است. اون وقت تو ذهنتون عقلتون تحلیل کنه عالم رو به رجل عالم، بگید خب اینا که شد وصف، که اینا که شد وصف. آقای خویی جواب میده به شما که آقا جان اینا رو بیانداز دور، بیانداز دور این حرفا رو. اون کار تحلیل عقلی است. ما در بحث ظهورات تماما کار داریم با اثبات و دلیل مولا. ذهن چی تحلیل میکنه، عقل چی تحلیل میکنه، پردش کن اون تو مباحث ظهورات، تو مباحث الفاظ. مباحث ظهورات که اول گفتم اشتباه، در مباحث الفاظ بندازش کنار. مباحث الفاظ دائر مدار لفظ مولایی. اگر رجل رو عبور مفهوم رو بستن، رجل رو نیبور، موصوف رو نیبرد، ولو در تحلیل عقلی شما یه دونه موصوفی لحاظ میکنید، اینا به درد نمیخوره. ما این با مقام اثباتی، مقام دلالت دلیل مولا، این بیانی است که ایشون در محاضرات جلد 5 صفحه 130 فرمودن، میتونید ببینید. در مقابل این قول، قول مثل جناب صاحب قوانین است، ظاهر قوانین، مثل شیخ انصاری است در مطاره، مثل صاحب فصول است، مثل امام رضوان الله تعالی، مثل آقای سبحانی که پارسال عرض کردیم دامت نور عالی، مثل صاحب منتقل اصول است. این آقایون میگن نه، اعتماد به موصوف نیازی نیست. اکرم العالم هم مفهوم بس بس میشه، مفهوم بس بس میشه. اینا رو پارسال من گفتم در کلاس، گرچه تو متن کتاب نبوده. اینا میگن این مفهوم بس بس چطور؟ بیانی که امام دارن تقدیم و محضر میکنم، از بیان بقیه میگذرم. امام هم در تقدیم دارن، هم در مناهجشون دارن. فرمودن عجب، کل العجب از آیون که میگن باید اعتماد به موصوف باشد. و حال آن که وقتی بحث رو نگاه میکنیم میبینیم مثبتین مفهوم و ادله‌ای دارن. من جمله از ادله‌ای که دارن اونیست که پارسال خوندید، لی الواجده یحل عرضه و عقوبته. من جمله از ادله‌ای که دارن اینه، مثل الغنی ظلمون. از جمله ادله مثبتین مفهوم وقت این دوتا، لیل واجد مثل غنی. و حالا اینکه اینجا واجد معتمد به وقت موصوف نیست، الواجد نیست، لیل رجل الواجد، لیل رو گفتیم تأخیر انداختن. اینو پارسال که لازم صبحانی رو بردن فرمودن یه عده تمسک کردن به این برای مفهوم وقت، فرمودن این قرینه داره خارج از وقت رده. مثل غنیه ظلم و مثل به معنی همون لیه، تأخیر انداختن، غنی نداره در رجل الغنی. مثبتین مفهوم وقت به اینها استناد میکنن برای اثبات مفهوم وقت، و آقایون تو ردش نمیگن اینا از بعد خارجه، اینا که اصلا مفهوم بس نیست، اینا مفهوم لقبه. جواب میدن میگن اینا از بعد خارجه چون قرینه دارند.
امام میفرماید و عجب کل العجب که این بیان امام به مرحوم مظفر صادقه. چهار صفحه دیگه مرحوم مظفر مدل الغنی ظلمون رو میاره، میگه یه عده از آقایون به این تمدرک کردن برای مفهوم وقت. مرحوم مظفر میفرماید این قرینه داره، به درد نمیخوره. نمیگه این اصلا لقبه، شما که مثل استاده تمسک میکنی میگه نیاز دارد به موصوف، شما دیگه چرا؟ شما باید بگی که این مفهوم لقبه، این اصلا خارج از بحثه. ولی نمیگه مفهوم لقبه، میفرماید این چی هست؟ ما قرینه داره. حالا برسم اونجا ببینم من میتونم از اینا دفاع کنم، امام رو جواب بدم یا نمیتونم. حالا برسیم اونجا.
به هر صورت این بیان امام بر اینها صادق است که ببینی، و بقیه ادلشون هم همینطور، بقیه ادلشون هم همینطور میرساند به این که کسایی که مثبت مفهوم وصفن اصلا نظری به این که موصوف موجود باشد یا نباشد ندارن. همین که اینجا یه مشتق باشد کفایت میکند که به عنوان وصف اصولی مد نظر قرار بگیرد، به خاطر همون تحلیل ذهنی که هر رجل رو اون چیکار میکند لحاظ مثلا میکند.
ببینید این آدرس ها رو اهل تحقیق، فوائد الاصول جلد 1-2-501، مبسوط مصحح جلد 2-259، بدائع البحوث جلد 295، منتقا جلد 3-277، محاضرات جلد 530، فصول 151، تهذیب جلد 239، مناهج جلد 2-215، قوانین جلد 1-403، مطارح جلد 279 و بقیه آدرس ها. موضوع البحث المقصود و بالوصف هنا در باب مفاهیم ما یهم و نعت نحوی و غیره فیشمل الحاله، راجب حال بعدا صحبت دارم، فیشمل الحاله و تمیزه و نحوه هما. خب نحوه هما که شد یه چیز گنگ، یه چیز مبهم. نحوه این دوتا خب چه قاعده چه قانونی داشته باشد؟ این مما قاعده و قانون میده که این نحو چیا باید باشد. من بیان نحو میکنه، مما یطلح ان یکون قیدا لموضوع التکلیف، هر چیزی که قید واقع شود واسه موضوع تکلیف. پارسال آیت الله عظما سبحانی فرمودن مما یطلح، صفحه 91، مما یطلح ان یقع قیدا لمتعلق تکلیف یا لنفس تکلیف. پارسال مشکل داشتیم که آیت الله عظما سبحانی رو چیکار کنیم در الموجز که موضوع تکلیف رو نفهمون. امسال با ایشون مشکل داریم که چرا ایشون موضوع تکلیف رو فرمود متعلق تکلیف رو نفرمود. جواب همان است که چند روز پیش تقدیم محضر شد در اون روز تعطیلی جمعه، عرض کردیم که بین آیان موضوع متعلق تکلیف به تنقیح امروز نبوده، موضوع تکلیف رو میگفتن، متعلق و تکلیف هم مد نظر داشتن، کمان که متعلق و تکلیف رو میگفتن موضوع تکلیف هم مد نظر داشتن. این قیدن لموضوع تکلیف چون خودشون صفحه بعد 1-2-3-4 خط مونده به آخر صفحه میفرماید انهو تقییدون لنفس موضوع حب یا متعلق موضوع، خودش اونجا متعلق موضوع رو اضافه میکنن، فلذا اینها باید بهش دقت بشن. مما یطلو ان یکون قیدن لموضوع تکلیف اکرم الرجل العالمه، که قید است برای الرجل که موضوع است. فقط پارسال عرض کردیم که اگر جار و مجرور قیده، پس چرا آقایون بعد از مفهوم وضع مفهوم الغایت رو بحث میکنن که بس از حجا و الاسماگی اینا حتی جر نیستن؟ اگر وصف اصولی هر گونه قیده، مگه عدد نمیتونه قید واقع شد؟ پس چرا آقایون از بحث مفهوم عدد جداگانه بحث میکنن؟ اینا رو پارسال همه مطرح شد و هم جواباش داده شد. نوعید یا لا نوعید؟
جوابش چیه؟ کی میدونه؟ به خاطر اینکه ما منو فیو چو 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 رو اینجا بحث میکنیم، اکرم ویدن به ضیافت، این تو مفهوم وقت بحث میشه،
به ضیافت جار و مجرور که مثلا این قید باشد به ضیافه برای متعلق و تکلیف. اکرم اکرامی که اون اکرام از نوع مهمانی است، به ضیافه
اینو تو مفهوم وقت بحث میکنی. ولیکن الا و حتی اقتلو وجوهکم و عیدیکم الال مرافه، اینو یه بحث جداگانه ای دارم.
دلیلش پارسال گذشت به این دلیل است که الا و حتی مباحث خاص خودشون رو دارن، مباحثی دارن که در بقیه حروف جر مطرح نیست، دخول غایت در حکم مغیر اون دیگه در بقیه مطرح نیست. چون مباحث خاص خودشون رو داشتن که در بقیه حروف جر مطرح نیست،
بحث حتی و الا جدا شد، به عنوان مفهوم الغایه مطرح شد.
پارسال گفتم، امسالم میگم، شاید 10 بار دیگه بگم، اونی که بعد از بوده عرض میده، چون تکرار تو کار طلبه ها نیست، بناشون بر تکرار نیست، بناشون بر رجوع نیست. هرچی هم من بگم امکان نداره گوش کنم، چون باید کار خودش رو بکنه. اگر این بدیه دیگه، این عدم رشد به خاطر همینه.
و همینطور عدد،
عدد چون مباحث لا به شرط من النقیصه و زیاده، به شرط لا از نقیصه، به شرط لا از زیاده، اینا رو داشت، یه مباحث خاص خودش رو داشت که دیگه تو بقیه قیود اون مباحث جاری نبود. فلذا اومدن بحثش رو جدا کردن که بحث مفهوم وقت یه بحث گنده ای نشه، سرتش نشه، قابل جمع بشه. وگرنه حقیقت عدد هم در بسیاری از استعمالاتش قیده، قیده حقیقت حتی و الا هم قیده، اگر بحث میشه، چون بحثای خاص خودشون رو دارن. بفهمید؟ بله، مضاف الیه هم میشود. همینی که ایشون فرمود صفحه بعد متعلق الموضوع، صفحه بعد براتون مثال میزنم. مثلا میگه اکرم غلام رجلن عادلن، این چون مفهوم بسته، این رجل مضاف الیه موضوع است، میشه از متعلقات موضوع، از قیود موضوع، صفت برای مضاف الیه یعنی از مفهوم بسته بسته میکنه. و نحو هما مما یتلا و ان یکون قیدا لموضوع التکلیف کما انه یختص بحث مفهوم وضع بما اذا کان معتمدا علی موصوف فلا یشمل ما اذا کان الوصف نفسه موضوعا للحکم، به اون میگیم لقب. نحو والسارق والسارقه تو فقط و ایدیهما، این مفهوم لقب است که هیچ کس هم در شیعه قائل به مفهوم داشتنش نیست ظاهرا، به تصریح بعضی از احاسه. و سارق و سارقه تو فقط و عیدیه هما فا این مثل هازا یدخل و فی باب مفهوم لقب، چون موضوعی باقی نمونده. و سر و فی ذالک که لا یشمل ما اذا کان الوصف و نفسه و موضوعا للحکم ان الدلالت على انتفاع الحکم عند انتفاع الوضع لابد فیها من فرض موضوع ثابت للحکم، تا بگیم انتفاع استنغ الحکم عن الموضوع، که یقید بالوضع مرتن و یتجرد عنها اخرى. اون وقت بگیم اگر متجرد شد، اگر این وضع منتفی شد، آیا استنغ الحکم منتفی می شود یا نمی شود. حتی یمکن فرض و نفی الحکم ان، یعنی حتی یمکن فرض بحث مفهوم، فرض و نفی الحکم سنخ حکم ان از اون موضوع، یعنی حتی یمکن فرض و مفهوم.
به خاطر همین قید که باید موضوع باقی باشد با انتفاع بعد منتفی نشود، به خاطر همین بحث که باید موضوع با انتفاع بعد منتفی نشود، آیون اومدن این بحث رو کردن، گفتن رابطه بین صفت و موصوف، که موصوف همون موضوع ما در بسیاری از مواره، رابطه بین صفت و موصوف تطورن و ثبوتن از چهار حالت خارج نیست. یک، رابطه شون تباین باشه. دو، رابطه شون تساوی باشه. سه، رابطه شون اعم و اخص مطلق باشن. خود این دو صورت دارن. اینا پارسال خیلی مبسوط تر دست دادم دیگه، به مبسوطی پارسال ترمیم از در نمی کنن، چون پارسال میره مبسوط. اعم و اخص مطلق باشن، اعم به مطلق وصف باشن، اعم مطلق موصوف باشن. چهار، رابطه عموم خصوص منبعج باشن، متفرقه بر همین بحث. پس جایگاه و ارتباط بحث ها به هم اینه، چون شرط کردن که موضوع با انتفاع بحث منتفی نشود، به طبع این وارد این بحث شدن. لطفا گوش کنید، بعدا نشه بگید این چه جایگاهی داشت، این چی بود، همه رو من عرض میکنم. به طبع این بحث از این بحث بحث میکنم. اگر تباین باشد، این فقط ثبوتاً تصور داره، وگرنه اثباتاً محال است.
محاله. چرا؟ چون صفت و موصوف همون مبتدا و خبر است، موضوع و حکم است. این میشه حمل مباین بر مباین. صفت و موصوف در ریشه شون همون مبتدا و خبر است، که همون که حال و ذوال حال هم میتونه. فلذا بسیاری از احکامش یکسان است. همونجور که حمل شیء علی نفس، حمل ضد شیء، متباین شیء، علی شیء لا یجوز،
وصفی که متباین با موصوف هم باشه همینجوریه. نمیشود اینو ندارید، این محادثه. تساوی، اکرم انسان ناطقا،
این همه بود که سرور عزیز فرمود، اینو که داریم.
یا متعجبا یا ضاحکا، منتها اولی خدمت شما را شود که فصل برای انسان، دومی و سومی عرض خواستن،
عرض خاص. این که تصور دارد، اینا مثال هم زدیم اثباتن، منطقه این در بحث داخل نیست. چرا؟ چون اگر رابطه تصاوی باشد، با انتفاع ناطقیت، تعجبیت، ذهن انسان هم منتفی میشه. اگر تصاوی باشد، اصلا تصاوی همینه معناش، اگر دو چیز متصاوی شدن، یعنی با انتفاع اون یکی هم منتفی میشود.
فلذا جایی که وقت فصل است یا عرض خواسته است، وقت خارج میشه. اعم حس مطلق، اگر اعم مطلق وقت باشد، اعم مطلق وقت باشد، مثل کجا؟ اکرم انسانا ماشیا، مش عرض عام هست برای انسان.
اچه؟
اعم مطلق موصوف باشد، اکرم الرجل العالمه، که ما معمولا همین رو در اصول مثال میزنن،
معمولا نوع مثال های ما همین مورد است. فلذا اول روی مانوب میدن، میگن اونجایی که رابطه اعم مطلق باشد و موصوف اعم مطلق باشد، خب این مورد بحث است.
چون با انتفاع عالمیت که انتفاع رجل نمیشود که، انتفاع موضوع نمیشود که، رجلی که عالم نیست. ولی اولی شما میدانید اگر وقت اهم مطلق باشد با انتفاع اهم اخص منتفی میشود، این از بحث خارج است. اگر ماشی بپرد انسانیت هم میپرد، چون ماشی هم انسان رو میگیره هم دیگری رو میگیره، هم مطلق هم که بپره همش میپره. اگر عموم خصوص منبر باشد، مثال پارسا فلغنم سائمت زکاتون، زکاتون فلغنم سائمت زکاتون، الان بین غنم و سائمت، سائمه به اون غنمی میگن که در چراگاه میچرن، علوفش را چرا برمیدارن، هزینه مالی برای مولا ندارن. در مقابل سائمه بنابر نظر عده‌ای سائمه با معلوفت ضدین لا ثالث لهما هستن، بنابر نظر عده‌ای. لطفا هرچی از من می‌نویسید کامل می‌نویسید. بنابر نظر عده‌ای رابطه‌شون سائمه و معلوفه ضدین لا ثالث لهما، معلوفه به اونی میگن که صاحبش چیکار میکنه؟ آقا جلوش علوفه میذاره، یعنی برای مولاش، برای صاحبش هزینه مالی داره. قرن سائمه، قرن باشد سائمه نباشد، بله مثل قرن معلوفه، قرن هست ولی سائمه نیست، سائمه باشد قرن نباشد، مثل الابل و سائمه، سائمه هست ولی دیگه قرن نیست. اینجا کجا بحث هست؟ اینجا کجا بحث میاد؟ اینجا تو جایی میاد که موصوف اضطراب دارد از وضع، یعنی در قنم معلوفه. اینا حفظی نیست که انسان حفظ کنه ای از یادش بره ببینه کجا بود مورد بحث. این تیکه میشود محل اضطراب موصوف از وضع، یعنی موصوف هست وضع نیست، باید موصوف بماند، موضوع باید بماند، قلم معلوفه. سائمه جاییست که دیگه این آی قلم نیست. خب تو اینجا باید بس خارج میشه، چون ابل سائمه موضوعش دیگه قلم نیست. پس در عموم و خصوص منبر جایی که افترا از ناحیه موضوع از وقت وارد بر هم، تمام این سفر رو دست دادم، فردا فقط عبارت میخونم. دقت کردید دیگه هیچ این که خودم رو معطل اینا بکنم رو عبارت نخواهم کرد. فلذا جوری تطبیق بدید که انشالله تعالی به متن مسلط بشید، مفهوم وصل نمیشه وسطاش بماند. حالا الان یه ذره بخونم یه 5 دقیقه. و یعتبر و عیزن، چکار کنیم بعد درس تمام بشه دیگه، و یعتبر و عیزن مثل اعتبار بالا فل مبحوث ان، در وصفی که بحث می شود ان، ان ضمیرش می خورد به ال، ال موصول که وصف است. فل مبحوث ان هنا در اصول ان یکون اخص من الموصوف مطلقا او من وچن، لانه لو کان مساویا، اگر جناب وصف مساوی باشد با موصوف او اعم مطلقا، لا یوجب تزییقا و تغییدا فل موصوف حتی یسه هفرز انتفاع الحکم ان الموصوف اند انتفاع الوصف. و اما دخول الاخص من وجه، این نیاز به بحث دارد. فی محل البحث فانما هو بالقیاس الى مورد الافتراق الموصوف ان الوصف، ففی مثال فلقنم سائمت زکاتون یکون و مفهومه لو کان له مفهوم، چون ایشون با لو میاره، چون اصلا قبول نداره. اونجا تو شرط میگفت ان کانه، اینجا تو وصف میفرماید لو از اول گرا رو میده. یکون و مفهومه لو کان برای وصف مفهومان عدم وجوب زکات فی القنم غیر صائمه و هی المعلوفه. غیر صائمه مینویسه چون عند انتفاع الوصف وقتی میگیم قنم صائمه زکاتون، این را اگر بخوایم وصف رو برداریم باید بگیم القنم و غیر صائمه لیسه فیه زکاتون، انتفاع سفر بکنیم. اون وقت غیر صائمه بنابر نظری که بین صائمه و معلوف از دین الله صالح صالح ما میدانند غیر صائمه رو دیگه معلوفه میدونیستن،
فلزوشون دقت تمام به خرج داد. اول نوشت غیر صائمه، بعد میگه غیر صائمه طبق مبنایی که این دوتا رو ضدین لا صالح الله ما میداند هی المعلوف است. اما بالقیاس الا مورد افتراق وضع عن الموصوف فلا دلالت له على المفهوم مطلقا. آخه ابل صائمه چه ربطی به اینجا داره؟ اونجا دیگه موضوع پریده. فلا یدل المثال على عدم زکات فی غیر الغنم الصائمه یا غیر صائمه، اصلا کار نداره، غیر غنم رو کار نداره، چون غیر غنم یعنی پریدن موصوف، یعنی پریدن موضوع، میخواد صائمه باشه یا میخواد غیر صائمه باشه. فی غیر الغنم صائمه و غیر صائمه کل ابل، کل ابل مثال است برای غیر غنم، غیر غنم مثلا لان الموضوع و هو الموصوف الذي هو الغنم فی المثال یجب ان یکون محفوظا فی المفهومه ولا یکون المفهوم متعرضا لموضوع آخر لا نفیا ولا اثباتا. اونجا ولا نفیا داره؟ شما نسختون واو داره؟ نه نباید باشه، غلطه، واو نمیخواد. لا نفیا ولا اثباتا اون تتمه آخرش یه خود توضیح کوچولویی میخواد از بعض شافعیه. انشالله تعالی فردا از اینکه حوصله کردید من این عبارت رو زود تطبیق بدم ممنونم. استغفر الله الحمدلله.